خب به نوبتی هم که باشه، نوبت برنامه کالای ایرانی هست و حمایت من و شما با خریدمون از کالای ایرانی. بشنوید.
کالای ایرانی با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده سرکار خانم سلطانی تهیه کننده، سرکار خانم قاسمی هماهنگی، سرکار خانم هاشمی ارتباطات، سرکار خانم نعمت‌زاده گزارشگر و سرکار خانم ابراهیم زاده سرمدار عزیزمون و من امیر حسین راسخ رو بپذیرید به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت چهارمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام سجاد علیه السلام. با افتخار با برنامه کالای ایرانی همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 10:55. خدا رو شکر میکنیم در یکی دیگر از صبح‌های پاییزی که هنوز بوی پاییز بهش نخورده، یعنی سرمای پاییزی و خنکای پاییز بهش نخورده، حداقل در پایتخت در روز چهارشنبه 3 مهر با یه برنامه دیگه از مجموع برنامه‌های کالای ایرانی افتخار اینو داریم که همراه شما شنوندگان خوب و نازنین رادیو اقتصاد باشیم. و برنامه امروز کالای ایرانی می‌خوایم به تولید پیچ بپردازیم. به نظر شاید موضوع مهمی نباشه، اما چفت و بست خیلی از صنایع اگر این پیچ نباشه به هم چفت نمیشه یا صنایع به هم چفت نمیشن. دستگاه ها، ماشینالات حلقه واسط هر در وسیله تولیدی میتونه پیچ و مهره باشه. امروز در خدمت تولید کننده عزیزی هستیم که پیچ های خاص تولید میکنه. ما اونجی که از پیچ میدونیم دندریز و دنده درشت و رزو ریز و رزو بزرگه، اما این تولید کننده از اون پیچ هایی تولید میکنه که سفارشی است. میخوایم فرایند تولید این محصول رو ببینیم و ببینیم آیا کار ساده است، کار سختی است، انتخاب این موضوع با چه هدفی صورت گرفته. خب پیچ که همه میریم داخل فروشگاه های رنگ و ابزار و اونها رو خریداری میکنیم و تولیدش به نظر چیز سختی نمیرسه، اما فرایندی داره تولید اون که در خلال برنامه وقتی بهش بپردازیم میبینیم که فرایند تولید این محصول چگونه است و با چه پیچیدگی هایی روبروست. اینجا کالای ایرانی است، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65,25,25 تلفنمون. جناب آقای مهندس احمد پایدار مقدم، تولید کننده پیچ های خاص صنعتی، مهمان گرانقدر ما در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه کالای ایرانی هستند. آقای مهندس پایدار مقدم، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، مرسی لطفین شما. بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض تسلیت سال روز وفات امام سجاد
متشکرم،
در خدمتتون هستم.
سلام، سپاسگزارم آقای مهندس پایدار مقدم. آقای مهندس، اگر پیچ نباشه هیچ صنعتی شکل نمیگیره.
بله،
یعنی ما هر چیزی میبینیم تولید میکنیم به وسیله یه وسیله است، دستگاهی است که حتما چفت و بست اون به وسیله پیچ و مهره است و تولید این وسیله گرچه شاید سالیان متمادی است، از موج اول صنعت در ساخت همه محصولات وجود داره، اما خیلی به چشم نمیاد. خیلی از ماها سر و کارمون با پیچ همونقدی که یه دیوار رو سوراخ کنیم، یه رول پلاکی بذاریم اون پیچ رو وصل بکنیم، یه چیزی بهش، تابلوی ساعتی چیزی بهش وصل بکنیم، یا نهایتاً یه کار کوچیک تأسیساتی مثل برق تو خونه انجام بدیم، یه پیچی ببندیم. کارهای بیشتر از این از ما بر نمیاد، یعنی ما شهروندانی که درگیر کارهای صنعتی نیستیم.
درسته.
اما تو صنعت من میدونم خب پیچ و مهره های تولید میشه که مثلا خواسته صنایع بزرگ ما، صنایع نفت، کارخونه هایی هست که این پیچ ها رو تولید میکنه. کار بسیار دشواری است و فناوری تولید این رو وارد کشور کردن و اونها رو تولید کردن برای صنایع بزرگ، حکایت قطعاتی است که تو خودرو به نظر میرسه مهم نیست، خیلی کوچیکه، اما اگر نباشه خودرو نهایی پیچ چیزی است که اگر تولید نشه
چیزی جمع جور
نمیشه.
بله.
استرام میگن نظم دهنده به هر کار تولیدی و صنعتی. ما از پیچ همین رو، حالا حداقل این بنده کمترین از پیچ همین چیزا رو بیشتر شاید ندونم، الا یه سری اطلاعات تخصصی که معمولا با مطالعه اینها به دست میاد. شما بفهمید که چه پیچی تولید میکنید و چند وقت دارید تولید میکنید؟
عرضم حضور شما که تقریبا از اول انقلاب، یک سال بعد از اول انقلاب ما شروع کردیم به تولید پیچ و حدود فکر کنم 40 سال میشه تقریبا. عرضم حضور شما که پیچه خاص ما تولید میکنیم، پیچه معمولا یا پیشگوشتی میخوره سرش یا آچار میخوره
قاعدتا،
ولی ما پیچه خاص، مثلا پیچه که دو سرش دنده باشه، یه سرش دنده چوب باشه، یه سرش دنده میلیمتر باشه یا اینچ باشه، یا به صورت قلاب باشه سرش قلاب باشه، یا یعنی اینکه ال باشه سرش، یا یعنی که خمای مختلف سرش بخوره، یا سرش اصلا کلا بسته باشه، یه پیچه دنده داشته باشه سرش بسته باشه بخوام چیزی توش مهار کنم. پیچه خاص تولید میکنیم، پیچه که معمولا سفارش میدن از این نوع پیچه تولید.
درست. یه مدت درباره فرآیند تولیدش توضیح بدید.
عزم بزرگ شما که اینا در درجه اول پیچه رو ما به صورت مفصول وارد کارخونه اون میشه.
بله.
بعد اینا رو برش میزنیم، وقتی که برش زدیم اینا رو هر دنده که مشتری سفارش داشته باشه، یه دنده چوب، یه دنده خودکار، یه دنده میلیمتر، دنده این چوشو دندهشو انجام میدیم، بعد با پرس خمش میکنیم، با قالبای مختلفی داریم، اون خمی که مشتری میخواد واسش میزنیم.
بله.
حالا خمای بسته، باز، به صورت ال یا خمای دیگه. فرآیند تولیدش اینجوریه.
چرا به پیچ میگن پیچ دنده ریز، پیچ دنده درشت؟ اینا تو چه حوزه‌هایی استفاده میشه که برخیش حالا یا دنده میگن یا رزبه میگن؟
بله.
دنده ریز است و دنده درشت. یا مثلا فرض بفهمید که در برخی محصولات صنعتی مثلا ماشین‌آلات نساجی،
بله،
پیچ‌های خاص استفاده میشه. این اگر اون دستگاه صنعت نساجی دچار مشکل بشه، اون پیچو باز کنی، مشابه اون پیچو اگر خریداری کنی نمیتونی اون دستگاه استفاده کنی، یا اگر استفاده کنی اون کارآمدی لازم رو نداره، به آلیاژ فلزش برمیگرده، به نحوه تراش و نوع تراشش برمیگرده، به نمیدونم به فناوریش، به چیش برمیگرده که ما معمولا تو حوزه صنعت برای کارهای تخصصی هر پیچی رو به هر کاری نمیتونه استفاده کنه، حتی اگه مشابه هم باشن. چرا؟
متریال جنس خیلی مهمه تو پیچ واسه کارهای مختلف. مثلا ما یه سری پیچ واسه شرکت نفت زدیم، بعد جنسش استیل باشه.
بله.
بخاطر که زنگ نزنه و تو آب توی خلیج فارس ازش استفاده کنه.
بله، واسه التشاف در به آب لازم. بله.
چیز خیلی خاصی بود. مثلا جنسش استیل بود، هم مقاومتره، همین که زنگ نمیزنه تو آب و سالهای سال کار میکنه.
بله.
میگم هر جایی از صنعت یه جنس خاصی مصرف میشه واسه پیچا. ولی پیچای معمولی معمولا آهن کششیه، ولی پیچای خاص باید دیگه بستگی به نوع کاربردش تو اون جایی که میخوان استفاده کنن.
خب این آهن کششی از چه آلیاژی است؟
آهانه کششی از هم میلیاردای معمولیه، ولی بعد میرین این چون کشش میدن هم مقطعش پرتر میشه هم گرد میشه.
خب
شما با یه آهن ساختمانی جخ نمیتونی پیچ تولید کنی، چون آهن ساختمانی مقطعش گرد گرد نیست. شاید شما روش دست بمالید ببینید که خیلی بالا پای میشه انگشتتون. اینه که اینه اول میرین کششش میدن، هم قطر سایز میشه، چون معمولا آهنه ساختمانی آهنه قطرشون 6 8 رونده، قطره روند، ولی بخواید شما مثلا یه پیچ 1 4م بخواید تولید کنید، دنده 1 4م باید قطر مفصلش 5 35 بشه.
بله.
میگه میان اول اینو با دستگاه کشش میکشنش، هم مقطعش گرد میشه، از مفصل 6 میگیرن اینو میکشن، هم مقطعش گرد میشه، هم صنعت هم پرتر هم میشه و صنعتی میشه. این میشه یه پیچ مفصل صنعتی.
بله.
که حالا میشه روش دنده زد و پیچ تولید کرد.
مثلا به یک پیچ میگه پیچ یک دوم، به یه پیچ میگیم یک چهارم،
به این چی میگن دیگه اونا رو. مثلا شما شیشه حدودا پیچ 6 میلیمتر بهش میگن، وقتی دنده اونا که دنده درشته رو میگن اینچ.
بله.
یعنی هر پیچ که دندش درشت باشه بهش میگن اینچ.
بله.
و من مثلا میشه دنده 6 میلیمتر میشه یک چهارم.
بله.
یک چهارم تقریبا یک چهارم اینچ میشه، میشه 6 میلیمتر دیگه. شما تقسیمش کنید
بله.
اینچو 24 میلیمتر در نظر بگیرید.
بله.
6 میلیمتر میشه، وقتی میشه 1 4 همون 6 میشه.
درست.
دنده هایی که دنده ریز هستن رو بهش میگن میلیمتر، دنده هایی که دنده درشتن رو بهش میگن اینچ.
اون وقت دنده های ریز رو تو چه حوزه هایی به کار میبرن؟ دنده های درشت رو
تو حوزه های ماشین مصرف میشه، چون لرزش رو دنده ریز لرزش رو بهتر نگه میداره. وقتی شما دنده درشت باشه، امکان باز شدن ماشین، امکان باز شدن پیچ و موله تو لرزش شو زیاده. دنده های میلیمتر بیشتر تو ماشینا میخوام ببینن، چون با لرزش این باز نمیشه.
دنده های ریز.
بله، چون گامی که توی یک سال مثلا مهره درگیره با اون پیچ خیلی زیادتره، تو لرزشو باز نمیشه.
بله. یعنی همه پیچ های دنده ریز وارد ماشینالاتی است که در
ماشینا
در حرکت هم در واقع.
بله. چیزایی که لرزش دارن و امکان شل شدنشون توی لرزش ها زیاده.
درست. اشاره کردیم ما پیچ های تولید میکنیم که هم به درد چوب میخوره هم به درد فلز یا صنعت، یعنی جایی که صنعت استفاده میشه. معمولا تو چه صنایعی از پیچ های استفاده میشه که حالا دو یا چند منظور است؟
انظرم به حضور شما که پیچ های چوب، ما پیچ های دنده چوب هم میزنیم. دنده چوب خب تو چوب ها مصرف میشه.
نگه جای اشاره کردید پیچ‌های رو تولید می‌کنیم که یه طرفش دنده چوب، یه طرفش دنده‌هایی که بالا برای چوب استفاده نمی‌شه مثلا.
خب این اینا بیشتر خودم تولید نساجی چوب مصرف میشن.
بله.
توی چوب مثلا یه طرفش می‌خوان داخل چوب ببندن، بعد می‌خوان این طرف رو با مهره صفر کنن. یه طرفش میره داخل چوب، بعد این ورش رو می‌خوان با یه قطعه چوب بذارن روش با مهره صفرش کنن.
بله.
تو اونجا پیچ‌های دو سره استفاده می‌کنن که سرش مثلا دنده چوب، یه سرش دنده میلیمتر یا دنده اینچ.
یعنی در واقع گفت کل اون پیچی که تولید می‌کنیم قابلیت رو نداره. بخشی از چوب که
بله.
بخشی از پیچ که وارد چوب میشه مختص چوبه،
دنده چوب رو بخشی هم که مهره بستشه دنده میلیمتر یا اینچ خورده که مهره که بسته میشه.
درست.
وقتی معقوله دیگه هم هست اصلا پیچ و مهره همه تا بگیم پیچ و مهره همه فکر میکنه کارخونه که پیچ تولید میکنه مهره هم تولید میکنه. کارخونه که مهره هم، ولی اصلا اینجوری دو تا معقوله سواست.
یعنی اگه مهره میزنه داریم پیچ تولید میکنه، آره
کارخونه پیچ میزنه کارخونه مهره میزنه.
درسته.
ولی کم پیچ میکنه کارخونه که میخوان دو تاشو تولید کنن.
چرا اینجوریه؟
بخاطر اینکه یه
خیلی عجیب به نظر میرسه.
بله.
شما پیچ و مهره رو که میخرید با هم
رابطه زیاد دارن، ولی دو تا معقوله سواس تو تولید کنن مثلا اون یه سیزی خط تولید سوا داره، یه خط تولید کاملا سوا.
خب ما در کشور چند تا تولید کننده پیچ داریم آقای پایدار؟
والا اگه میذاشتن زیاد بود، ولی خب نذاشتن.
کی میذاشت؟
اونایی که باید میذاشتن. اول انقلاب خیلی خوب بود. من از یکی از تولید کننده هستم که از اول انقلاب شروع به کار کردم.
بله.
خیلی حمایت از ما میکردن، به طوری که اول سیاست هم سیاست خوبی بود. گفتن شاه 120 کیلومتری تهران هیچ مجوزی، اون موقع گفتن موافقت اصولی.
این مال بعد از جنگ بود؟
نه.
چرا؟ تا شاه 120 کیلومتر
بل.
کارخونه ای نباید احداث بشه
به خاطر اینکه میخواستن تهران رو شلوغ نکنن و شهر سنان تهران نکشن.
مال برنامه اول توسعه بود سال 68 به بعد.
درسته.
که قرار بود متا الان خب حالا شما حساب کنید بین شهرها الان گاهی شهرها هستن که کمتر از 120 کیلومتر با هم فاصله دارن. توی
نه منظور شهر فاصله دارن، منظور هستن میخواستن از تهران و صنعت از تهران ببرن بیرون. همین که یه سری کارگرا از شهرستان تهران نیان، هم شهرستان مشغول به کار بشن کارگراشون. مثلا من رفتم عراق.
آها.
رفتم عراق اونجا یه زمین به من دادن. بله. یه زمین 1000 متری من دارم، خیلی هم منو حمایت کردن، یعنی اینقدر دارن مساله اضافه میدادن.
الان کارخونتون عراقه؟
نه خیر، به جز بدید تا تهش برم
مشخص میشه. بله.
بعدش رفتم عراق، اونجا من شروع کردم سالن ساختن، خیلی حمایت میکردم، به طوری که یه زمین مجانی به ما تو شکل شرکای صنعتی دادم. حالا میگم مجانی باشه، بغل بدن بغلش رو دوباره راجع به شکل شرکای صنعتی برگردم توضیح بدیم.
خواهش میکنم.
از من موضوعشون به ما یه زمین دادن اونجا مجانی، اینقدر مساله به من، چون موقع نرخ دولتی آزاد خیلی متداول بود، هر بله. چیزی نرخ دولتی داشت.
بله، این رانت از اول
مثلا سیمان کیلوی 4 تومن بیرون بود، دولتی ما بدون کیلو 22000 مثلا میدادن، 22 ریال اون موقع.
بله،
که مثلا اینقدر به من اضافه سیمان میدن که مثلا یه مقدارشو بازار آزاد بفروشم به کارهای دیگه هم، خودشون میدونستن.
بله.
ولی بازم اضافه میدن که من فعالیت کنم. ما رفتیم اونجا سالونم زدیم، همه کارانم کردیم، کم کم دیگه این به اصطلاح سوبسیدا از رو صنعت برداشته شد.
درست.
جنگ شروع شد به قول شما، یه خورده صنایع دیگه اصلا صنایع رو به حال خودش ول کردن حقیقتش.
عجب.
خیلی ها رو آلوده صنعت کردن من جمله منو، بعد به حال خودمون ولون کردن، گفتن حالا اومدی تو کار دستت آلوده شد، سرمایه گذاری کردی، حالا برو خودت هر کاری دلت بخواد بکنی بکن.
درسته
که دیگه بعد ما هم دیدیم اونجا تو عراق وغیرهشون هزینه رفت آمد واسه اون زیادشون، بازار کار تهرانه.
بله.
شما هر چی تولید کنی بعد بری تهران، از تهران پخش بشه تو شهرستان. بعد ما مجبور شدیم اومدیم تهران دیگه، اونجا هم فروختیم به قیمت خیلی کم، چون اصلا دیگه صنعت خوابید دوباره در شهرستان.
در حالی که عراق این شهر صنعتیه.
بله، اون موقع مثلا بعدها خیلی پالایشگاه و
بله
خود شرکت هپکو هم اونجا بود.
درسته.
خیلی از نظر صنعتی بودن عراق شهر صنعتی خوبی بود.
بله.
ولی دیگه اون امکاناتی که باعث بشه یه تهرانی بلند شه بره شهرستان کار بکنن ازش گرفتن.
آه.
من به امید این سری مثلا یه چیزای سوبسیدی به من بدن، تفاوت جنسی به من بدن، جنسای به قول معروف موقع آزاد دولتی زیاد بود،
مثلا معافیت مالیاتی مثلا بدن.
مثلا تا چند سال پیشم این قضیه بود که تا 5 نفر هر تولید کننده کوچیکی تا 5 نفر از دادن حق بیمه معاف بود. اینو دو سال پیشم زحمت کشیدم و برداشتم.
بله.
بعد ازم بزرگ شما دیگه اینقدر این امکانات اما کم کردن کم کردن، ما بلند شدیم میگیم تهران دیگه ما باید هزینه کنیم، جنس از تهران بخریم بیاریم اونجا تولید کنیم دوباره برگردیم تهران.
درست.
اینه که خیلی واقعا چیز مشکل، دوباره برگشتیم تهران. اگه واقعا اون حمایت ها انجام میشد خیلی از شهر، خیلی تهران الان خلوت‌تر بود، خیلی از تولید کننده بازم به خارج از تهران میرفتن تولید میکردن، خیلی کارگرا دیگه بلند نمیشدن مهاجرت کنن.
الان آقای پایان مقدم نکته درستی رو میفرمایید. حالا من درباره اون حمایت هایی که میفرمایید مواد اولیه ارزون بهتون میدادم، من خیلی موافق این قضیه نیستم. اگه میشد
ارزون
مثلا
به قیمت دولتی میدادن،
چرا مثلا سیمان 4 تومن رو مثلا 2200 به شما میدادن؟ خب این همون معنی رانت رو توش میده دیگه، یعنی ما هنوز که هنوز این سیاست های غلط رو داریم.
بلد.
چون ما الان هنوز داریم انرژی رو به قیمت یارانه، یعنی یارانه انرژی میدیم به تولید کنندمون، و نه فقط انرژیمون، که مثلا ما شکر رو وارد میکنیم به قیمت دولتی میدیم، صنایعمون شکلات و آب نبات تولید میکنن ارزان تموم میشه، بعد صادرش میکنن، یعنی صادراتمون هم صادرات یارانه ایست.
بله.
اگر مثلا به قیمت آزاد و رقابتی میخواستیم مواد اولیه رو تهیه کنیم تولید کنیم، در داخل که نمیتونه کسی مصرف کنه، صادر هم نمیتونستیم بکنیم. پس این نگاهی که شما دارید میفرمایید یه جورای شما رو عادت دادن به حمایت های یارانه‌ای،
حمایت ششم بیشتر نه زیاد عادت نکردیم، بعدش
بالاخره ششم کافیست برای که سرمایه گذاری بکنید دیگه.
بله.
ششم کافیست. بعد مخ مثل نمیدونم مثل ماهی که ما تو استخ پرورشش بدیم، بعد یه دفعه بنزیمش مثلا تو رودخونه و آبهای آزاد و نتونه
بله.
تحمل دما رو بکنه، تحمل وسعت آبهای آزاد رو بکنه. و اینی که الان ما خیلی از صنایعمون توان رقابت با دنیا رو ندارن، یه بخشی سیاست‌های پولی و مالی میشه که سیاست‌های کلان اقتصاد ماست، یه بخشش هم همین حمایت‌هایی است که همه تولید کننده ها تصور میکنن این حمایت‌ها همیشه باید باشه. من نمیگم نباید باشه ها، باید باشه درسته، اما به شکلی باشه که اون رانتی که شما ازش صحبت کردید، گفتی آقا من میتونستم بگیرم بفروشم بخشی از اون رو قیمت آزاد تو بازار، به اونجا نرسه.
خودشون اینقدر مثلا دوست داشتن که کار ما پیش بره، این امکانات رو در اختیار ما میذاشن. ولی بعد از این قضیه اصلا تولید کننده به حال خودش
حمایت های اول انقلاب خیلی طبیعی بود. چرا طبیعی بود؟ برای اینکه بعد از انقلاب خیلی از کسایی که سرمایه گذاری های کلان کرده بودن، مشاغل بزرگی رو ایجاد کرده بودن، از کشور رفتن.
بله.
و کسایی اومدن جایگزین شدن که نه تخصص اونها رو داشتند نه توان اونها رو، فقط یه سرمایه راکدی که قابلیت نقدشوندگی نداشت در دست مونده بود و بایست اینها به کار میفتاد. طبیعی بود که هر کسی میمد میگه من میتونم این کار رو انجام بدم، بودن بسم الله شروع کن، ما حمایتت میکنیم که این کار زمین نخوابه. یا کار به زمین مانده صنایع پیش از انقلاب که حالا بعضیش به طور کامل شکل گرفت بود، بعضیش در آستانه شکل گیری بود، برای که زمین نخوره این کار صورت گرفت و اون زمان شاید طبیعی بود. اما ادامه این سیاست حمایتی هیچ جای دنیا الان اتفاق
حالا
نمیافته.
خب برعکس هم شد، شما حساب کنید، همون من اومدن تولید کننده کردن، کلی جنس تولید کردم، هزینه کردم، ماشین‌آلات گرفتم، کارگر گرفتم، بعد اومدن این همون جنسی که من تولید کردم از چین وارد کردم به قیمت خیلی پایین‌تر.
خب واردات از چین که مربوط به اون سالها که نبود که.
نه بعد من منظورم سالی بعدشه، سالی آقای دوران اول آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور شدن.
بله.
حساب کنید منو آلوده کار کردن.
بله.
منو آلوده کار کردن. بعد بال خودم رها کردم.
حالا
بال خودم رها کردم این چی؟ وقت اومدن این همون چند قلمی که ما جنس تولید می‌کردیم از چین آوردن. اینقدر قیمتش پایین بود حتی به مواد اولیه ما هم نمی‌رسید. یعنی شما اون جنسی که از چین
چون تولید انبوه بود دیگه.
می‌خواستن می‌موردیم ما برآورد می‌کردیم، دیدیم که به قیمت پول مواد اولیه ما هم حتی توش در نمیاد.
درست.
بعد خیلی تعطیل کردن، خیلی از اونایی که با ما کار می‌کردن همکارای ما بودن تعطیل کردن، ولی حالا ما همینجوری موندیم خود کشدار مریض تا الان الحمدلله بهتر شده. الان خوب شده به خاطر اینکه دلار گرون شده، وارد کننده که جنس ما رو وارد می‌کرد دیگه نمیتونه به اون قیمت ارزون
گرون شده. بله.
اینی که ما الان می‌تونیم کار کنیم، الان خوبه می‌تونیم کار کنیم.
بسیار خوب. خب خدا رو شکر که الان میتونید کار کنید آقای مهندس پایدار مقدم. بریم بخش نخست گزارشی برنامه رو بشنویم. آقای پایدار مقدم، من نمیدونم نگاهتون به صنعت چیه.
بله.
خب قطعا زحمت زیادی کشیدید، 14 عمر زمان کمی نیست. بله. برای اینکه آدم یه صنعتی رو شکل بده تو دنیا، اگر واقعا عمر شما رو و وقت شما رو میگذاشتن، برندهایی رو تولید میکردن که الان همه دنیا رو میگرفت.
درست.
و کم نیستن برندهایی که الان مثلا 14 هست دارن فعالیت میکنن و الان تو دنیا شناخته شدن. شما اگر واقعا اون سیاست های حمایتی نمی بود و شما با سودهاشیه سودهای 1-2 نهایتا 5% اگر فعالیت میکردید، الان مثلا الان نمیدونم با چه برندی پیچ و تولید میکنید، ما چون اجازه نداریم اسم برند رو ببریم، اما مثلا اگر اسم برندتون رو میذاشید پیچ پایدار مقدم، این پیچ پایدار مقدم مثلا تو کشورهای اسکاندیناوی هم الان شناخته شده بود. بله. اگر این سیاست های حمایتی نبود و خودتون رو پای خودتون میستادید. بریم گزارش رو بشنویم، برگردیم پیام های مردم هم یک یک ببینیم و بخوانیم درباره پیچ. اینجا در خدمت های پایدار مقدم هستیم، یک صنعتگر، یک تولید کننده زحمتکش که من از همینجا دستانش رو میبوسم. بریم و برگردیم.
میدان قدیم بود که فروش انواع و اقسام پیچ و مهره تقریبا که در این وارد پیچی نوشته تولید پیچ و مهره فروش و توضیحش را هم انجام میدن. سلام علیکم جناب، روز شما بخیر باشه.
سلام، روز بخیر.
سلامت باشید. این همه پیچ اینجاست، ما میخواییم از شما خدمتتون سوال کنیم راجع به پیچ های خودکاری که احیانا موجود دارید، از اینه که دنده میلیمتری هستن و کاربریشون رو هم خودتون بفرمایید کجا هست.
پیچ‌های خودکار خانواده‌های مختلف دیگه، پیچ‌های MDF‌ای داریم، پیچ‌های نوک‌متی‌ای داریم، پیچ‌های واشردار نوک‌متی‌ای داریم. موارد مصرفش هم که متنوع، توی سازه‌ها استفاده میشه، مبلمان اداری استفاده میشه، معمولاً خودکاری توی این صنایع استفاده میشه.
بسیار خب، نسبت به این همه پیچ و مهره‌ای که اینجا هست، بازار مصرف دارن، مخاطب دارن یا نه تعدادشون محدود و کاربرانشون هم محدودتر نسبت به بقیه محصولاتی که دارید؟
نه، پیچ‌های خودکار عمدتا مصرفشون خیلی زیاده و صنایع خیلی مختلفی هم استفاده میشن.
حالا این پیچ‌هایی که اینجا هستن جز اونها هستن؟
بله.
این پیچ اسمش چیه و کجا کاربرد داره؟
این پیچ خودکاریه، توی سازه های در و پنجره و پی وی سی و اینجور جاها استفاده میشه.
ایرانیه یا خارجیه؟
اون خارجیه.
نمونه ایرانی دارید از پیچه که ما داریم حاجه بهش حرف میزنیم که
ایرانیه؟
ایرانیه؟
این ایرانیه.
خب دیگه کدومش ایرانیه؟
ببینید پیچای خودکاری هم ایرانی داریم هم خارجی، ولی عمدتا پیچایی که نکمتیه وارداتیه.
بسیار خب، با تولید کنندگانشون در ارتباط هستید؟ حالا رو شیشتون نوشتید تولید پیچ مهره، نمیدونم خودتون هم تولید کننده این موارد هست؟ بله
تولید میکنیم، حالا نه پیچ خودکار عمدتا، ولی پیچای دیگر رو تولید میکنیم.
در حوزه پیچهای خودکار مسئله یا دغدغه‌ای هست که ما در برنامه کالای ایرانی راجبش صحبت کنیم به این امید که برطرف بشه؟
معمولا تو مشکلات تولید مواد اولیه است و ماشینالاتی که به اصطلاح داخل هست دیگه.
آلیاژ کم داریم؟
میشه گفت آلیاژ کم داریم، بعد مهمتر از اون ماشینالاتشه که کم داریم، یعنی باید حمایتایی بشه که ماشینالاتش بیاد، خود دولت سرمایه گذاری کنه که بشه تولید کرد، رقابت کرد با نمونه های خارجیش.
در حال حاضر در کشور ماشینالات ساخت پیچ‌های خودکار دنده‌ای نداریم؟
داریم ولی محدوده، یعنی فرضاً نکمتیش اصلا داخل ایران تولید نشده تا حالا، من ندیدم تا حالا تولید بشه، اکثرا وارداتی بوده و کیفیتشون هم بهتر بود.
یا خب خیلی از توضیحاتتون متشکرم جناب، انشالله که خوب بفروشید به این امید که ما بهتر هم تولید کنیم.
ممنونم، خواهش میکنم،
زنده باشید.
خب ممنونم از سکاخم نعمت‌زاده. اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی است. پیام سامانه پیام کوتاه ما 30367 و تلفن ما هم 2265252525. خوشحال میشیم صداتون هم بشنوید، اگه دلتون خواست تماس بگیرید و پیام بگذارید. از آقای مهندس پایدار مقدم که 14 هست در حوزه تولید پیچ تلاش میکنند و زحمت میکشند، سرکننده های خوب و نازنین کشورمون هستند. من چند تا پیامک بخونم آقای پایدار مقدم.
بگوشن بفرم.
زنده باشی. 312-38-60 شنونده عزیزی که اسم شریفشون رو قید نکردن، گفتن صحبت های مجری برنامه اشتباهه. چین و ترکیه صرفا با یارانه دولتی بازار رو گرفتن. من این فرمایش شما رو قبول دارم، درست میفرمایید، اما این یارانه دولتی به کجا داده شد؟ ما اصلا ما گندم رو الان میاییم خرید تضمینی میکنیم، یارانه میدیم دیگه، یارانه میدیم به گندم. این گندم چه اتفاقی برش میفته؟ گندم رو به دولت میفروشن به قیمت خرید تضمینی، بعد اون کسی که میفروشه قبلش از کشاورز خریده به مثلا 100 تومن 200 تومن پایین تر، بعد از دولت پول خرید تضمینی رو میگیره، بعد دوباره از دولت میخره به دو سوم قیمت، یعنی یه سود وقتی میبره که از کشاورز میخره چون پولشو نقد میده، یه سودم وقتی میبره که از دولت میخره، از اوتل میخره دیگه، میاد آردش میکنه میشه نون، میدن دست من شما، یعنی وسط با یه واسطه گری از این یارانه یه همچه سودی رو میبره. یا عرض 4200 تومانی دادن برن کالا وارد کنن، کالا وارد کردن به چه قیمتی دادن، یا وارد نکردن نگه داشتن آبا که از آسیاب افتاد وارد کنن با دلار بالا بفروشن. این حمایت نیست، بلکه دادن یارانه با حمایت اینجوری فرق میکنه. در کشورهای توسعه یافته یه نفر میخواد یه کاری رو بندازه، کسب و کاری رو بندازه، حالا این کسب و کار تو همه کشورم هم هست، میره یه رصدی میکنه میگه این شغلی که من میخوام رو بندازم مثلا تو این شهر من، تو استان من، تو ایالت من چند تا فعال اینجوری هستن، من چجوری میتونم تولید کنم که از بقیه اونها بهتر باشم. بازار رصد میکنه، تر توجیه می نویسه، بعد میره سرمایه گذار میاره برای حمایت. سرمایه گذار میاد حمایت ازش میکنه، شروع میکنه 5 سال میگذره ازش، چون بازار رو شناخته دیگه، یعنی بازار رو رصد کرده بعد رفته تولید زده، بعد اون وقت بانک ها میان سراغش میگن شما نمیخواید ما به شما وام بدیم، تسهیلات بدیم، بانک میاد بهش التماس میکنه. اینکه ما یه کاری رو بزنیم بریم بانک بگی آقا 2 میلیارد بده من میخوام کارخونه سیمان بزنم، 5 میلیارد بده میخوام کاخون فلان بزنم، هیچ جای دنیا این هم چه اتفاقی نمیفته. و اون یارانه هم که شما ازش صحبت کردید حرف درستی است، اما با روش درستی در کشور ما اتفاق نمیفته و سالیان متمادی است ما این مشکل